سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه ها امروز دوشنبه 16 میزان گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده است که بهترین راه در برابر خواست‌های مشروع مردم تفاهم است. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با گذشت یک سال از زلزله ویرانگر در هرات، بسیاری خانواده های آسیب دیده هنوز در این ولایت به کمک نیاز دارند. یونما در شبکه اکس تویتر سابق امروز دوشنبه 16 میزان نوشت که به دنبال این رویداد ملل متحد و شرکایش به صدها هزار نفر کمک کردند. این دفتر افزوده که به کمک بیشتر برای مردم افغانستان به طور عاجل نیاز است. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که یک سال پس از زلزله در هرات وضعیت زندگی خانواده های زلزله زده رو به بهبود است، اما پیشرفت در این زمینه شکننده است. این زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر پس لرزه های نیز داشت. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد ناوقت روز یکشنبه 15 میزان در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشتبرچه کابل یکشنبه شب دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر داده بودند. طالبان درباره دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً چیزی نمی‌گویند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ده‌ها تن از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زن و کارشناسان را بازداشت کردند که بسیاری آنان بعد از مدت دوباره رها شدند. اما جاوید گویستانی، کارشناس مسائل سیاسی، و محمد عارف هجران و احمد کامران دو خبرنگار شامل کسانی هستند که هنوز در بند طالبانند. در ادامه رقابت‌های جام بیستاوره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. دیروز هند با 6 ویکت پاکستان را شکست داد و وست‌اندیز با 6 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد. رقابت‌های جام بیستاوره کرکت بانوان روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و قرار است بازی نهایی این رقابت‌ها در 20 اکتبر برگزار شود. و اسرائیل از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل امروز دوشنبه 7 اکتبر یاد بود کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید که اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. امروز 7 اکتبر 23مین سال روز تهاجم آمریکا بر افغانستان است. این تهاجم چه پیامدهای در قبال داشت؟
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک های امریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسایی رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودند.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان باید به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. همکارم فائزه ابراهیمی در استودیوس و جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تنش‌های لفظی بین پاکستان و طالبان. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه وزارت خارجه طالبان پیرامون تنش‌های اخیر در پاکستان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. زهرا بلوچ امروز با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک در نخست باید به مشکلات داخلیشان تمرکز کند. او افزوده است که طالبان برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه بر تعهدات خود بر مبارزه با تروریسم عمل کند. این در حالی است که روز شنبه درگیری میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد صورت گرفت و وزارت داخله پاکستان هم روز یک شنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در واکنش عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفت که این تنش‌ها و انکار از مذاکرات بر منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که پاکستان به گونه واقع بینانه با این نارضایتی‌ها برخورد کند و با خواسته های مشروع مردم از راه گفتگو پیش برود. این در حالی است که پاکستان بر روزهای جمعه و شنبه شاهد تنش‌های داخلی و حملات بوده که به گفته وزارت داخلی این کشور عامل بیشتر این حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP بوده است. وزارت داخلی پاکستان به تازگی ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان یا PTI در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. از سوی هم صبح روز یکشنبه نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار درگیر شدند. نظیر احمد شکیب سخنگوی قلوردوی طالبان در کندهار این درگیری را بروز برادی آزادی تایید کرد، اما آن را جزئی خواند و گفت که درگیری پایان یافته است.
شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. این در حال است که مقام‌های محلی طالبان به رادیو آزادی می‌گوید که درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در شورابک کندهار در امتداد خط دیورند به پایان رسیده، اما وضعیت هنوز هم عادی نیست. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولسوالی شورابک کندهار بر رادیو آزادی گفت که نیروهایشان در صورت آغاز احتمالی درگیری به حالت آماده باش قرار دارند. این درگیری صبح روز شنبه آغاز شده و ناوقت شام همین روز به پایان رسیده است، اما رای رفت و آمد برای مردم در گذرگاه ترخم هنوز بسته است. همکارم این موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر دارد.
هرچند درگیری آغاز شده روز یکشنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در ولسوالی شورابک کندهار در امتداد خط دیورند به پایان رسیده، اما راه رفت و آمد برای مردم هنوز هم مسدود است. ملا ظفر قمندان امنی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که وضعیت هنوز هم عادی نیست و احتمال درگیری بعدی وجود دارد. ملا ظفر میگوید به باشندگان محل از تدابیر محافظتی خبر دادند. او گفت که در این درگیری به جانب آنها تلفات وارد نشده است، اما امجد سمروخ فرمانده پلیس منطقه نوشکه ایالات بلوچستان پاکستان در مصاحبه با بی بی سی مدعی شده که مرزبانان آنها در این درگیری به 3 تن از نیروهای طالبان تلفات وارد کردند، اما مقامهای محلی طالبان این ادعا را رد کردند. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی دان 7 اکتبر در منطقه درگیری به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش شدند که یک سرباز پاکستانی در این درگیری زخمی شده است. در این حال یک باشنده ولسوالی شورابک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که راه‌های کوچک و بزرگ در اطراف شورابک بسته شده است. این در حال است که اخیراً درگیری‌های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان افزایش یافته است. تازه چند روز پیش در ولسوالی‌های گوشتین انگرهار و خاص کنر ولایت کنر نیز میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری صورت گرفته بود که تلفات نیز داشت. ممتاز باشنده ولسوالی گوشتین انگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت که امروز 4 روز است که وضعیت عادی است، اما افرادی که از قریه هایشان بیجا شده بودند تا اکنون به قریه هایشان دوباره بر نگشتند. گفتنی است که اخیراً روابط میان حکومت طالبان در پاکستان نسبت به گذشته تیره شده است. کابل، اسلام آباد همدیگر را به پناه دادن به مخالفان مسلح متهم می کنند. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و حکومت طالبان در افغانستان مدعی است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان خیبر پختونخوا مکانهای امن دارند.
پاکستان در طرف
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که 7 اکتبر 23 سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان است. در این گزارش مفصل در مورد تأثیرات این تهاجم نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در این حال گروه حزب الله لبنان گفته است که به بخش‌های از اسرائیل حمله کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت‌افکن شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
همزمان با یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل، اردوی اسرائیل امروز دوشنبه گفت که تا یک سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباری کرده است، 4,700 تونل زیرزمینی را کشف کرده و 1,000 مکان پرتاب راکت را تخریب کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. مقام های اسرائیلی میگویند که تقریبا 100 گروگان هنوز در بند حماسند. نزدیکان گروگان‌هایی که گفته می‌شود کشته شدند در نزدیک محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تجمع و چند ثانیه سکوت کردند. مراسم سکوت به یادبود از قربانیان حمله حماس امروز به رهبری اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که هنگام برگزاری مراسم چند راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد، اما مراسم را مختل نکرده است. اسرائیل به دنبال حمله یک گروه تندرو حماس در هفته اکتبر سال 2023 عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته و بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. دامنه این عملیات به جنوب لبنان گسترش یافته و اسرائیل در آنجا جنگجویان گروه حزب الله را نشانه گرفته است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست استیا کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نماینده های شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. گروه حزب الله صبح امروز به سمت شهرهای حیفا و تبریا در شمال اسرائیل راکت شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که این حملات راکتی باعث خسارات اندک شده و چند نفر به طور سطحی زخمی شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان حملات هوایی اسرائیل حدود دو هفته پیش در شهر بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در 31 جولای در تهران کشته شده بود. تهران و حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. ایران که از حزب الله و حماس حمایت میکند ناوقت روز سه‌شنبه هفته گذشته تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل گفته است که این حمله را تلافی خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
هفتم اکتبر 23مین سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان است. این روز که منجر به سرنگونی نخستین دور حکومت طالبان شد، افغانستان را از تهداب تغییر داد. مردم در انتخابات اشتراک کردند، میلیون ها دختر به مکاتب رفتند، زنان در کنار مردان در سطح بین المللی نمایندگی کردند. اما با این دستاوردها چی اتفاق افتاد؟ شماری از ناظران معتقدند که نارامی‌های جاری در افغانستان به ویژه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نتیجه سیاست‌هایی است که پس از سقوط دور اول حکومت طالبان در نتیجه تصامیم کنفرانس بن تطبیق شد. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از آرش همایون.
در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، جورج دبلیو باش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا دستور تهاجم بر افغانستان را صادر کرد تا دور نخست حاکمیت طالبان را سرنگون کنند، زیرا طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کرده بودند.
On my orders, به دستور من نظامیان ایالات متحده آمریکا عملیات را علیه اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان راندازی کردند. این اهداف بسیار با دقت هدف قرار می‌گیرند تا از استفاده افغانستان به حیث پایگاه عملات تروریستی جلوگیری شود و توانایی‌های نظامی طالبان مورد حمله قرار گیرد.
ایالات متحده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی بر امریکا میدانست و ملا محمد عمر که در آن زمان رهبر طالبان بود و حلقه نزدیک او از تحویل دهی اسامه به امریکا خودداری کردند. در 7 اکتبر سال 2001 میلادی تیارات B-52 آمریکایی بمباردمان شدید را بر مواضع طالبان در سراسر افغانستان آغاز کردند و اردوی آمریکا این تهاجم را عملیات آزادی پایدار نامید. قبل از آن که عساکر آمریکایی به قلمرو افغانستان داخل شوند، حملات هوایی برای چندین هفته ادامه داشت و در نتیجه آن طالبان از مواضع خود عقب نشینی کردند و نیروهای ائتلاف شمال همراه با عساکر آمریکایی وارد کابل شدند و دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان پایان یافت. پس از تهاجم آمریکا چه تغییرات در افغانستان به وجود آمد؟ در 7 نوامبر 2002 میلادی کنفرانس بن در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن نمایندگان طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و شماری از کشورهای متخاصم با آمریکا و طالبان مانند ایران و روسیه اشتراک داشتند، اما نماینده‌های از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دعوت نشدند. هدف کنفرانس بن ایجاد حکومت جدید پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بود و پس از بحث‌های جنجالی حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت انتخاب شد، اما آقای کرزی تا سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور وقت افغانستان در قدرت باقی ماند. او یک بار به عنوان رئیس حکومت انتقالی و دو بار به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندیکرم او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله.
در کنفرانس بن همچنین فیصله شد تا اسلحه از نزد گروه‌های مختلف درگیر در افغانستان جمع‌آوری شده از حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات، آزادی بیان و سایر ارکان اساسی یک نظام دموکراتیک حمایت شود. پس از استقرار نظام جمهوریت، بازسازی نهادهای دولتی که طی دو دهه جنگ آسیب دیده بود آغاز شد، نخستین قانون اساسی افغانستان ساخته شد، رسانه‌ها آزاد و آزادی بیان تضمین شد. میلیون ها کودک به شمول دختران به مکاتب رفتند، افغانستان سفرای زن داشت و مهم آن که بعد از حدود 3 دهه پارلمان افغانستان دوباره احیا شد. تا سال 2006 میلادی ظاهراً همه چیز خوب پیش می رفت و به غیر از موارد جزئی هیچ مشکل بزرگ در افغانستان وجود نداشت. اما آرامش را که مردم افغانستان قبلاً فقط در دور پادشاهی و جمهوریت داود خان تجربه کرده بودند دیر دوام نکرد و فعالیت‌های مسلحانه طالبان بر ضد حکومت آغاز شد. در سال 2006 شماری از رهبران طالبان در پاکستان به فعالیت آغاز کردند و در نهایت عساکر آمریکایی مجبور به خروج از افغانستان شدند و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند. شماری از کارشناسان تصامیم کنفرانس بن را یک دلیل مهم ادامه جنگ در افغانستان و وضعیت کنونی می دانند. محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی به این باور است که از همان آغاز ارکان نظام جمهوریت بر مبنای فساد ایجاد شده بود.
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک‌های آمریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسایی رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودن. عدم یک میکانیزم درست نظارتی سبب از این شد که کنفرانس بن و فیصله های کنفرانس بن در افغانستان به ناکامی بینجامه که سبب ناامیدی تمام افغانا و جامعه جهانی گردید.
همچنین به گفته ناظران فساد گسترده ناشی از عدم نظارت بر کمک‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی ارکان نظام جمهوریت را نیز تضعیف کرد. بسیاری از شهروندان ایالات متحده هنوز هم میپرسند که آیا هدف اصلی جنگ آمریکا در افغانستان که به گفته مقامات مبارزه با تروریسم بود، به هزینه پول مالیات دهندگان آمریکایی تحقق یافته است؟ دشوار خواهد بود که کنفرانس بن را یگانه دلیل دردسرها در افغانستان خواند، زیرا به نظر بسیاری از ناظران مخفیگاه‌های مخالفان مسلح نظام جمهوریت در خارج از افغانستان، بازی‌های استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه اردوی پاکستان و ادامه جنگ نیابتی در افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. جورج دبلیو بوش به تاریخ 2 سپتامبر 2005 به حیث نامزد یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی سخنرانی در کنوانسیون یا نشست بزرگ حزب جمهوری خواهان کشور در مورد دستاوردهای عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه القاعده گفت:
سه چهارم رهبران ارشد و همکاران مهم شبکه القاعده دستگیر و یا کشته شدند. ما رهبری را بر عهده گرفتیم و دیگران هم به ما پیوستند. اینک آمریکا و جهان بسیار امن‌تر است.
در ماه می سال 2011 میلادی در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، اردوی آمریکا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات خاص در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان به قتل رسانید. محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی، با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده میگوید که آمریکا به کمک پاکستان و سایر متحدانش به این اهداف خود نزدیک شد.
نظر به اظهارات مقامات بلندرتبه آمریکا گفته میشه که آمریکا به اهداف خود رسیده. رهبری القاعده هم در افغانستان هم در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان هدف قرار گرفتن و از بین رفتن. یک تعداد دیگه از اعضای رهبری القاعده توسط استخبارات پاکستان در داخل پاکستان دستگیر شدن و به امریکا انتقال داده شدن.
شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان میگویند زمانی که هنوز نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشتند، بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعال بودند. نصرالله استانگزی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که تهاجم آمریکا بر افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده آغاز شد، اما پس از خروج نیروهای آمریکایی ابعاد دیگر یافت.
افغانستان باندې د یړغل مسئله
تهاجم بر افغانستان در پیوند با موجودیت شبکه القاعده مطرح شد و استدلال این بود که در چارچوب دفاع مشروع که یک اصل حقوق بین المللی است، گویا علیه تروریسم مبارزه میکنند و در نتیجه این اقدامات نه تنها تروریسم با مفهوم آمریکا از بین نرفت، بلکه گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در جهان در ابعاد و اشکال جدید به وجود آمدند که موجودیت داعش در شرق میانه و بعد گسترش آن به همه جهان و در منطقه ما به حیث یک تهدید است.
مقامات آمریکایی حضور در افغانستان را به 3 مرحله تقسیم کرده اند. مرحله اول سرنگونی حاکمیت طالبان بود که فقط 2 ماه طول کشید. مرحله دوم که از سال 2002 تا 2008 میلادی ادامه داشت، سرکوب طالبان با نیروهای نظامی و بازسازی نهادهای دولتی افغانستان بود. مرحله سوم هم که در سال 2008 آغاز شد، استراتژی سرکوب مخالفان مسلح را به روش‌های سنتی دنبال می‌کرد. اما آیا آمریکا به این 3 هدف خود در افغانستان رسید؟ از نصرالله استانگزی، کارشناس مسائل سیاسی، می‌شنویم.
بعد از 20 سال آمریکایی ها شکست خود را در توافقنامه دوحه پذیرفتند، به این مفهوم که آنها با گروهی که 20 سال قبل بر آنها بمباران را آغاز کرده بودند به حیث یک طرف دارای حقوق مساوی توافقنامه را امضا کردند و از ارزش هایی که در قانون اساسی و جامعه خود اساسات می دانند عقب گرد کردند، به این مفهوم که به ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و یک جامعه لیبرال توجه نکردند. همچنان آمریکایی ها یک بار دیگر ثابت کردند هر زمانی که منافع آنها بخواهد هر نوع معامله را انجام داده می توانند.
مقامات آمریکایی زمانی که ساکر آنها در حال خروج از افغانستان بودند، از مرحله 4 یاد کردند. اینکه 23 سال پس از تهاجم آمریکا برای سرنگونی طالبان، آنها دوباره بر افغانستان تسلط یافتند و محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار دختران و زنان افغان مانند دوران قبل از تهاجم آمریکا بر افغانستان ادامه دارد. نصرالله استانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به این مرحله میگوید که افغانستان ناامن‌تر از گذشته است و مهمترین و خطرناکترین چیز تقویت و گسترش اندیشه ها و نظریات افراطی در افغانستان و منطقه است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا